بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شيخ في جنبندي خان بفرمایند نسبت به مطالبی که مرحوم بهرانی گفتند، فرمان اون چیزی که به نظر میرسه درسته، الذی یقتضیه النظر، کلمه نظر گاهی اوقات به معنای فکر کردنه، فکر کردنی که توش بررسی باشه، توی چیزی طرف فرو بره، قشنگ در موردش فکر کنه، بررسی بکنه، تو این معنا با فی تعدی میکنه. نظر فی کذا یعنی نشست در یه چیزی فکر کرد، تأمل کرد توی چیزی. اون نظری هم که تو سوره مدثر هست ثم نظر به همین معناست. خب بفرماید که اون چیزی که مقتضای فکر و دقته، که اکثر اهل نظر اهل فنم معتقد به همین هستند، که البته حالا اکثرشون موافقم نبودن چون مسئله خیلی قطعیه مهم نبود، انهو کل ما حصل القد من دلیل عقلی، هر زمانی که از دلیل عقلی شما به یک قطعی برسی، کل ما هر زمان این چسبیده نوشته میشه، کل ما اینجا میشه مایه مصدریه زمانیه و کل ازش معنا چون مضافشه ازش معنای زمانی کسب میکنه، چون کل از اون مضافهایی هن که از مضافن الی معنا میگیرن، متقبل مضافن الی هن تو معنا، مستقل نیستن از مضافن الی تو معناشون. خب اینا از مضافن الی معنا میگیرن، معنای ظرفیت میگیره، لذا بنابر مفعول فی منصوب میشه. این کل با ما چسبیده نوشته میشه، کل ما. اما اگر ما مای موصول اسمی باشه در اون صورت جدا جدا نوشته میشه. خب هر وقت که از دلیل عقلی شما به قطع برسید، حالا یه جوزایی آرزه و دلیل و نقلی، ارزم که دلیل نقلی معارضه نمیتواند با اون قطع بکنه. خب دلیل نقلی خب دو حالت داره، یا اون هم قطعیه یا قطعی نیست، و این وجود ظاهر المعارضه، حتی اگر ظاهر دلیل نقلی هم این باشه که معارض دلیل عقلیه، باز نمیتونه معارضه بکنه، زورش نمیرسه. خب نتیجه میشه که لم یمکن طرح، اگر قطعی بود، مثلا قرآن بود، خبر متواتر بود، اجماع بود، اجماع محصل با شرایطش، فرزن، اگه اینها بودن که نمیشه اینا کنار گذاشت، خودش قطعیه، فلا بد من تأویلهی، باید اون دلیل نقلی رو شما تأویل بکنید، چون دلیل عقلی که مجمل نمیشه، دلیل عقلی مبینه، اما دلیل نقلی ظاهره. خب ظاهره میشه حمل کرد برخلاف ظاهر به خاطر قرینه عقل، عقل صلاحیت دارد قرینه بشود برای اینکه ما بفهمیم مراد از نقل چیز دیگه ایه. خب آیه قرآن میفرماید که ید الله فوق ایدیهم، عقل میگوید خداوند متعال نمیتونه جسم داشته باشه. برخی از اهل سنت که بهشون میگن مجسمه، کسانی که قائل بودن خدا جسم داره، ظاهرا هم منقرض شدن، مثل اینکه دیگه موافق ندارن. حالا نمیدونم، شاید هم اخیراً با این افکار سلفی دوباره احیا شده باشن، مطلع نیستم. حالا شاید هم باشن شاید نباشن، کسانی که قائلا خدا جسم داره. خب عقل میگوید خدا نمیتونه جسم داشته باشه. خب ما اینجا آیه قرآن رو باید هم کنیم که مراد از ید الله این ید جسمانی نیست. اگر ید ظاهر هم باشد، اگر آیه شریفه فرض کنیم ظاهر است در ثبوت ید جسمانی برای خدا، ما به قرینه حکم عقل رفعیت میکنیم از این ظاهر، هم میکنیم ید را مثلا بر قدرت. مثلا البته لم یمکن ترحال، این مال جایی بود که گفتیم نمیشه کنار گذاشت مثل آیه قرآن. اگر هم نه خبر واحدیه میشه کنار گذاشت و اصلا میذارمش کنار. در مورد کلمه طرح پایین تری انشالله قسمت باشه همین جلسه یا جلسه بعد این نکته ای رو عرض میکنم. حالا طرح یعنی چی؟ و کل ما حصل القطع من دلیل نقلیه. از اینجا یک بحثی مطرح میشه که من حالا همین قسمت رو احساس میکردم با دوستانی اشاره بکنی، از مباحث جنجالی فلسفه در طول تاریخ اسلام که بسیار مورد مناقشه بوده بین فلاسفه و بین مخالفین فلاسفه. مخالفین فلاسفه یک گروهشون افرادی هستند که فقیهان، فقهای زیادی با فلاسفه مشکل داشتن، محدثین خیلی با فلاسفه مشکل داشتن، خیلی متکلمین ها کذا، گوین که احیانا خود اینا با هم مشکل داشتن. مثل این که روز به نظرم اشاره کردم که برخی از محدثین با کلام هم مشکل دارن، با منطق هم حتی برخی مشکل دارن. اینه دیگه. الان تو خود اصفهان، هم اصفهان خودمون، متاسفانه جریان‌هایی راه افتاده که با کلام شیخ مفید هم نگیر دارن. با کلام شیخ مفید، فضلن از کلام خواجه نصیر رو، چه برسه به فلسفه ملا صدر، چه برسه به عرفان‌های امثال سید حیدر و اینا که اصلا او خیلی مشکل داره. حتی با کلام شیخ مفید هم اینا اشکال داره. میگن فقط علامه مجلسی، حدیث علامه مجلسی. بفرمایی
علت مخالفتشون چیه؟
ها این که بحثش جایش الان نیست، حالا این خیلی بحث از دست ما خارج میشه، این باید بریم مطالعه کنید، کار کنید، فکر کنید. حالا ما نوعاً به رفقا توصیه میکنیم، همه رفقا بدون استثناء، اینو واسه دانشجویانش هم میگوییم، طلبهاش که سهلند، واسه دانشجویش هم میگیم، اون کلیات آشنایی با علوم اسلامیه، آشنایی با کلیات علوم اسلام واسه مال شهید مطهری، اینو دوستان برن و بخونن، خوبم بخونن، حواس جمعی بخونن، قلن تو باغ باشن، تو جهان اسلام چه خبره، در حد کلیات خیلی خوبه. حالا آن هستم که یکی از بحث‌های اختلافی شدید بین فلاسفه و مخالفینشون مسئله این بوده که آیا عالم حادث است یا قدیم است. چقدر فلاسفه رو تکفیر کردن سر اعتقاد به قدیم بودن عالم. فلاسفه معتقدن به این که عالم قدیمه، خب به خاطر همین خیلی تکفیر شدن، خیلی. در معنای حادث و قدیم دو تا معنا وجود داره. گاهی اوقات میگوین حادث و قدیم ذاتی. حادث ذاتی یعنی اون چیزی که تو ممکنه وجود دیگه به قول خودمون میتونست نباشه اما شده، معلول علتی است، یک خالقی او را آفریده ولی از خودش نبود، او را آفریدند، به این میگن حادث ذاتی. قدیم ذاتی یعنی اونی که وجودش از خودشه، از جای دیگه وجود نگرفته. در مراتب وقتی تصور میکنید این ذات رو، این ذات عدم در مراتب سابقش نیست، سابق بر وجودش عدمی نیست، سابق بر وجودش عدمی نیست، یعنی قدیم ذاتی، که مثالش میشه خداوند متعال، واجب الوجود تبارک و تعالی، تنها مثالش همینه، خدا مثال دیگه نداره. یه دونه حادث و قدیم اصطلاح دیگه ای داریم، یعنی حادث و قدیم زمانی. حادث و قدیم زمانی یعنی اینکه اگر ما بازه زمان رو جلو بریم جلو بریم جلو بریم، به جایی میرسیم که مثلا فلان لاک پشت که چند صد سال عمر کرده یه زمانی نبود، یه زمانی بود که این لاک پشته نباشه. به این میگن حادث زمانی، یعنی در زمان وجودش مسبوق به عدمه، در زمان وجودش مسبوق به عدم، میگن حادث زمانی. قدیم زمانی یعنی اینکه در زمان وجودش مسبوق به عدم نیست. خب پس اگر در رتبه تحلیل مراتب عقلی تا اونجا بفرمایید،
حادث زمانی با حادث ذاتی دقیق
حادث زمانی یعنی اینکه در زمان یه زمانی بود که نباشه، یه زمانی بود که فلان چیز نباشه، بعد شده، به این میگن حادث زمانی. قدیم زمانی یعنی که شما در زمان هر چی به عقب برید میبینید این هست، این میگن قدیم زمانی. حادث ذاتی یعنی که در تحلیل مراتب وجودش یه مرتبه از وجود این نبود، چون وجود مال خودش نبود، در مرتبه علت معلول نبود، بعد علت، بعد رتبیا علت اومد این رو موجود کرد. خب ملائکه طبق نظر فلاسفه، طبق نظر فلاسفه غیر خداوند متعال، ما موجودات دیگری داریم. میکروفون رو لطفا ببندید. طبق نظر فلاسفه ما غیر خداوند متعال موجوداتی داریم که این موجودات وجودشون مال خودشون نیست، معلولند، مخلوقند، از خودشون هستی ندارند، خداوند متعال با آنها هستی داده. پس در مرتبه ذات یه مرتبه از ذاتشون عدم بود، خداوند متعال اینها رو آفرید شدن موجود. مثل مجردات، مجردات مثل ملائکه، ملائکه اینا یه زمانی نبودند، یه زمان که نبست رتبه، یعنی در رتبه ای نبودند، وجودشون مال خودشون نیست، در وجودشون معدومند، به برکت فیض الهی موجودند. خب پس ملائکه از جهت ذاتی میبینید که حادثند، از ذاتی حادثند. الان یک بحث خیلی قدیمی مطرح بوده، اونم این که شما کل عالم رو در نظر بگیرید، آیا عالم حادثه یا قدیمه؟ فلاسفه معتقدن که عالم از جهت ذاتی حادثه، مخلوق خداست، از خودش چیزی نداره، خداوند متعال به او وجود میده میشه هست، خدا به او وجود نده میشه نیست. پس قدیم ذاتی نیست عالم، حادثه. اما از جهت زمانی قدیمه، یعنی شما اگر در زمان هر چی جلو برید عالم هست که هست، عالم نداریم یه زمانی که عالم نباشه، اصلا زمان با عالم شروع میشه. اگر در زمان سیر بکنید هم میشه، هر چه در زمان جلو برید میبینید که عالم هم هست، عالم ازلیه، از اون برش هم ابدیه. حالا ما تو اون قسمت ازلش کار داریم، هر چه جلو برید اگر بخواید از زمان خارج بشید عالم تموم میشه، اصلا زمان با عالمه، بعد چهارم عالمه. اگر عالم نبود که زمان نبود، زمان با عالم شروع میشه. ما بریم دیروز، پریروز، پارسال، پیارسال، چند میلیارد سال قبلی، میبینیم باز عالم هست. عالم بخواد تموم بشه، زمانم تموم میشه. به زمانی نمیرسیم که در آن زمان زمان باشد و عالم نباشد. لذا معتقدن عالم قدیم است، زمانه. چون مخالفی بفهمید
جا اعداد نامتناهی هم دیگه. الان مثلا یه عدد خیلی خیلی بزرگ بنویسیم، بگیم مثلا این همه سال قبل عالم بوده یا نبوده، الان اون بازم میتونم بگیم اون زمان عالم بوده.
بله، اگر زمان هست عالم هم هست. اون موقعی که شما میگید عالم نبوده، زمان هم دیگه نبوده، زمان با عالم شروع میشه.
از آخه این بحث که مثلا منظور از عالم هم عالم طبیعت هم عالم یعنی این دنیا و بعد عالم مجردات و اینا منظورتون هست دیگه؟
نه، فعلا منظور عالم ماده هست. عالم ماده داریم بحث بکنیم، از جایی که جسم شروع میشه.
توی عوالم دیگه بدون زمان مطرح میشه؟ یعنی بعضی عالم های وجود دارن که زمان تو مطرح نیست.
خودم مخالفین فلاسفه کلن قبول ندارم. مخالفین فلاسفه معتقدن که قدیم فقط خداوند متعاله. خداوند متعال منزه از زمانه. غیر خداوند متعال همه موجودات داخل در زمانن و حادث زمانی هن. این نظر مخالفینه. مخالفین معتقدن که همه موجودات غیر خداوند متعال اینا حادث زمانی هم. و اگر شما معتقد باشید که قدیم زمانی هم، چه کل عالم ماده رو یه جا در نظر بگیری، چه مجردات، اصلا مجردات قبول ندارن دیگه. خیلی از مخالفین فلاسفه تجرد ملائکه رو قبول ندارن. ملائکه رو همه اینا رو معتقدن که اینا مجرد نیست. مجرد بودن از خصائص ذات باری تعالی میدونن. در نتیجه معتقدن اگر شما غیر خداوند متعال رو قدیم زمانی بدانید، برای خداوند شریک قائل شدی. لذا فلاسفه رو تکفیر میکردن که شما وقتی میگویید عالم یا مجردات اینها قدیم زمانی هند، شما کافری، برای واجب الوجود شریک قائل شدی. خب این نظر اونها. و ادعای اجماع هم کردن، گفتن متدینین به شرایع، اونایی که مثل این فلاسفه کافر نبودن، زندیق نبودن، به فلاسفه میگن زندیق. اونایی که اهل فلسفه و زندقه نبودن، اون جمله معروف من تفلسفه تزندق، نمی رفتن دنبال کفریات یونانیا و نمی رفتن کفریات یونان رو یاد بگیرن به اسم فلسفه اسلامی وارده نظام اسلام بکنن، اونا رو بذاریم کنار. اونایی که مسلمان واقعی هم، مسلمان های واقعی اجماع دارن بر اینکه عالم زمانن حادثه، ادعای اجماع کردن. فلاسفه هم بر مدعای خودشون دلیل دارن، دلائلشون متعدده. یکی از دلائلشون اینه که اگر شما معتقد باشید یک زمانی عالم نبوده، زمان بوده عالم نبوده، این نقص بر خداوند متعال پیش میاد. خداوند متعال چرا عالم رو اون زمان افاضه نکرده، خلق نکرده؟ اگر مصلحت نبوده که بعدن هم نمیباید میافری، اگر مصلحت بوده که آن زمان باید میافری. چرا یک زمانی خداوند متعال با اینکه علیت تامه داره، میدونید خداوند متعال ذاتش متبدل نمیشه، خداوند متعال از هر گونه تبدل و تغییری منزهه، چون تغییر و تنزه لازمش ترکیب خداوند متعال، خداوند متعال بسیط نباشه، خدا باید مرکب باشه، ناقص باشه، بخواد کامل بشه که در خداوند تغییر و تبدل پیش بیاد. خداوند متعال در نهایت کماله، فعلیت تامه داره، لذا خداوند نسبت به عالم علیت تامه داره. خب اگر خداوند نسبت به عالم علیت تامه داره، لازمه علیت تامه اینه که معلول از علت بدون تخلف و بدون تأخیر صادر بشه. علیت تامه همان و صدور معلول از علت هم همان. اون زمانی که شما میگید خدا بوده، زمان هم بوده، عالم نبوده. خب اون زمان خداوند اگر علت تامه عالم نبوده بعد علت تامه شده، یعنی خداوند ناقص بوده بعد کامل شده، العیاذ بالله سبحانه و تعالی. معناش اینه. اگر هم بگید نه خداوند اون زمان علت تامه نبوده بعدم علت تامه نشد، پس چطور بعد عالم را آفری؟ اگر هم معتقدید خداوند متعال آن زمان هم علت تامه بود، خب پس بعد عالم را می آفرید دیگه، چون ستا که بیشتر نیست. یا خداوند متعال در هر دو زمان علت تامه بوده، یا خداوند در هر دو زمان علت ناقصه بوده، یا اول علت تامه نبود بعد علت تامه شد. اگر خداوند متعال در هر دو زمان علت تامه بوده، خب پس باید در اون زمان اول هم عالم صادر می شد. چرا صادر نشده؟ معلول که از علت تامه تخلف نمی کنه. اگر خداوند متعال در هر دو زمان علت تامه نبوده، پس عالم در زمان دوم چطور ایجاد شده؟ اگر خداوند متعال زمان اول علت تامه نبود بعد علت تامه شد، خداوند متعال یعنی متحول شد، متغیر شد، مرکب شد، ناقص بوده، علیاذ بالله. لذا فلاسفه میگویند که شما اینطوری دارید برای خدا شریک قائل میشی. شما میگید که ما یه خدا داشتیم و یه زمان، شما دارید زمان رو شریک خدا میکنی. ما نمیگیم عالم شریک خداست. عالم زمان شریک خدا میشد که قدیم ذاتی میشد. قدیم ذاتی بودن یعنی با خداوند متعال شریک بودن. این کفره. ما که اینو نمیگیم. ما میگیم عالم زمانن قدیمه ولی ذاتن حادثه. قدیم ذاتی با خداوند میشه شریک شدن و کفر، نه قدیم زمانی. اتفاقا اینی که شما میگید، شما دارید زمان رو با خدا هم پا... میگید خدا بود، زمان بود، عالم نبود. خب زمان اونجا چه کاره بود؟ زمان اونجا چه کاره بود؟ اگر مستقل از خداوند متعال بود که میشه شریک خدا، میشه قدیم ذاتی خود زمان، این میشه کفر. اگر هم میگید زمان شأنی از شؤون خداوند متعاله که دیگه وای به حال ما، یعنی خداوند ثابت نیست، متغیره، متحوله، مرکبه، با بساطت خداوند متعال و ادله وحدت خداوند متعال منافات داره، اتفاقا حرف شما کفره اگه بدانید لازمش چیه. حالا نوعا لوازم حرفشون رو نمیدونن، نمیگم کافرن، نمیفهمن. این مسئله به نظر میرسه بدیهیه، خیلی روشنه، ولی سر همین مسئله به این روشنی خدا میدونه چقدر از فلاسفه را تکفیر کردن. واویلاست. البته فلاسفه هم خیلی بیکار نیستن. فلاسفه هم خدا میدونه چقدر مخالفین خودشون را تحمیق کردن، تا دلت خدا را تحمیق کرد. خب علایه حاله، مرحوم شیخ رحمت الله علیه خودش خیلی علاقه به فلسفه نداره. ظاهره می‌فرماید که آقا اگر ما یک دلیل قطعی نقلی داشتیم، از اون ورش هم یک دلیل قطعی عقلی داشتیم، اینجا نمیشه که همزمان قطع به متنافی این داشته باشیم. نتیجه این میشه که اینجا باید بفهمیم اون دلیل عقلی یه دونه شبهه است، یه مغالطه است. اصلا اتوماتیک به این میرسیم، معلوم میشه کلما حصل القطع من دلیل نقلی، هر زمان که شما از دلیل نقلی به یقین رسیدید، مثل القطع الحاصل من اجماع جمیع الشرائع على حدوث العالم زمانه، مثل اینکه ما یک اجماع قطعی داریم که هر چی متدین تو عالم بوده، یهودیای واقعا یهودی، یهودیای صادق و متدین که از حضرت موسی دینشون رو گرفتن، مسیحیا، زرتشتیا، صابئین، مسلمونا، اینا همه معتقدن به اینکه عالم حادث زمانیه. هر کی تو مکتب انبیا تربیت شده عالم رو حادث زمانی دونسته، پس ما یقین میکنیم عالم حادث زمانیه. فلا یجوز یحصل القطع علی خلافه من دلیل عقلی، پس شما دیگه نمیتونید از دلیل عقلی یقین به خلاف بکنید. کدوم دلیل عقلی؟ مثل دلیل استحاله تخلف اثر عن المؤثر، که فلاسفه به استناد این اصل معتقدن عالم قدیم زمانیه. میگن چون اثر از مؤثر تخلف نمیکنه، هر جا مؤثر باشه اثر هم هست، به خداوند متعال علت تامه عالمه، خالق عالمه. پس تا خدا هست عالم هم هست، تا خدا خدا بوده عالم هم بوده مخلوق خدا. خب نتیجه میشه که این استدلال فلاسفه توش یه مغالطه ای هست. اون مغالطه رو شما کشف بکنی که کردی، کشفم نکنی باز باید این دلیل عقلی رو بذاری کنار. معلوم میشه که مغالطه از تو نمیتونی بفهمی مغالطه رو، ولی نمیتونی تو به اینم یقین پیدا بکنی، به اجماع حاصل از اتفاق نظر اهل شرایع هم یقین پیدا بکنی. نمیشه که، قطع متنافیه نمیشه. ولو حصل من صورت و برهان، ممکنه فلاسفه به نظر خودشون حرفشون رو به شکل برهان بگن، اما این ظاهرش برهانه، باطنش مغالطه است. تو صناعات خمس شبیهترین صناعات به هم، پسترینشون با شریفترینشونه. شریفترین صناعات خمس برهانه، پسترین صناعات خمس مغالطه است. شبیهترینش هم همین دوتا هم به هم دیگه که خیلی شبیه هم. جدل روشن چیه؟ خطاب روشن چیه؟ شعر روشن چیه؟ اما مغالطه و برهان خیلی به هم نزدیکن. این کانت شبهتان فی مقابل البدیهه. معروف مظفرم اولای منطق گفت گاهی و قادی بدیهی ترین بدیهی ها برای آدم به نظر نمیرسه. چرا؟ چون گاهی قادی شبهی تو ذهنشه، لذا یک امر بدیهی رو نمیفهمه. دوستان اگه خواستن اولای مظفر اون بحث رو نگاه بکنن، بحث از شبه فی مقابل البدیهیست، بدیهه. سلامت حواس، انتباه، فقدان شبهه، عرض کنم که عملیتون غیر علمیه. یکیش به نظرم موند، یادم نیست، پنج تا بود دیگه. خب این اونجا پیش میاد. البته مرحوم شیخ تذکر میدن که این مطلب در علوم قطعی نظری، عقلی قطعی نظری پیش میاد، اما در عقلی قطعی بدیهی پیش نمیاد. لکن هذا لا یتعطی فی العقل البدیهی من قبیل الواحد و نصف الاثنین. این در عقل بدیهی پیش نمیاد، مثل الواحد نصف الاثنین. اینجا دیگه هیچ وقت پیش نمیاد. شما مثلا یک اجماعی داشته باشید، اون اجماع بیاد با این معارضه بکنه، نمیشه. این در عقلی بدی. ولا فی الفطری الخالی عن شوائب الاوهام، و در اون عقل فطری که توش اوهام نقش نداره، هیچ قوه وهم ورود نمیکنه. خود این تفصیلی که مرحوم بهرانی دادن، عقل بدیهی با عقل فطری، خود این از معضلات برای ماست که میگن عقل بدیهی اون چیزیه که توش قوه وهم انسان دخالت میکنه، اما در عقل فطری قوه وهم دخالت نمیکنه. این یعنی چی؟ این عقلی که قوه وهم درش دخالت نمیکنه، به جز وحی دیگه چیزی به نظر نمیرسه. این من تنها چیزی که ذهنم میرسه میشه وحی، میشه حدس معصوم. به جز حدس معصوم و وحی و یا الهامات نزدیک به مرتبه وحی، چیزی دیگه تهش نمیمونه. چون شما غیر از این هر عقل بدیهی بگی واقعش اینه که اوهامون جو دخالت میکنه دیگه. ما هر چی کلیات داریم از جزئیات بهش میرسیم دیگه. فقط زمانی از غیر کلیات، از غیر جزئیات به کلی میرسیم که مسائل وحی و الهام پیش بیاد. مشاهدات بالای بالا، مشاهدات بسیار بسیار قوی پیش بیاد در حد انبیا و اولیا خیلی خیلی کت و کلفت. خب بیشتر از این پیش نمیاد. خودشون هم حتی گفتن ها، خودشون هم تذکر دادن که این عقل فطری شذ وجوده فی الانام، خیلی گیر نمیاد، مثال نداره خیلی. خب فلا بد من موارد ما من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه. پس ما باید تو این موارد ملتزم بشیم به این که از نقل نمیشه قطع به خلاف پیدا کرد. خلاصش اینه که بر قطع به متنافیه این نمیشه. اگر از نقل به قطع برسی اون دلیل عقلیت معلومه که گیره، اون شبه هست تو نظریات، میشه گفت اون نظریه، اون شبه توش وجود داره. اگر از دلیل عقلی به یقین رسیدی و احتمال شبهه ندادی، اون وقت معلوم میشه که دلیل نقلی برخلافش نباید وجود داشته باشه، نمیتونه وجود داشته باشه، هر دو با هم نمیشه. لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي الفطري. که ادله قطعی نظری در نقلیات مشخصه، آیات و قرآن جایی که دلالتش صریح باشه، یه چند تا خبر متواتر اگر دلالتشون صریح باشه که رو هم دیگه زیاد هم نیستن، اخبار متواتر کمن، معلوم که یه چند تا اجماع محصله، اینه رو هم دیگه بذاری معلوم نیست چقدر بشن، خیلی کمن. خب توی اینها چیزی که با عقل بدیهی یا با عقل فطری منافات داشته باشه نداری. ما یه آیه قرآن که صریح باشه یا یک خبر متواتر که صریح باشه یا یک اجماع محصل که صراحتن بیاید چیزی بگند که با عقل بدیهی یا عقل فطری نمیخوره نداری. مثالشو اصلا نمیشه. این تا اینجا. فإن قلت از اینجا کل بحث عوض میشه، کل مسیر بحث عوض میشه. از فإن قلت چی میگه؟ میگه آقا جان شما حرف اخباریین رو بد فهمیدی، اخباریین یه چیز دیگه میخوام بگم. خب جلسه قبلم اشاره کردی اینکه اخباریین چی میخوام بگن خیلی هم روشن نیست، عبارتهاشون با همدیگه احیانا نمیخوره، گاهی قد دوتا اخباری تو اینجا دو جور حرف زدن، گاهی قد حتی شاید یه اخباری تعابیرش ممکنه متفاوت بشه. ما توصیه کردیم جلسه قبل دوستان فرمایشات مرحوم مظفر رو یه نگاهی بکنید. مرحوم مظفر رحمت الله علیه هم ایشون خیلی زحمت کشیده در توضیح این که اخباریین چی میخوان بگن، احتمالات موجود در کلام اخباریین چیه. اینها رو ایشون تو چهار مرحله در ورد، گفت یکی از این چهار تاست، بعد گفت این دوتا یکی هست، پس ستی احتمال داد آخرش. ایشون گفت یکی از این ستا احتماله تو کلام اخبارین که اخبارین دارن چی رو انکار میکنند. حالا دوستان یه نگاهی بکنید، آیا اخباری میخوان حسن و قبح انکار بکنن مثل اشاعره؟ که نه، مثل اشاعره نمیخوان حرف بزنن. بحثشون نبود حسن و قبح نیست، بحث نبود ادراک حسن و قبه. خب این ادراک حسن و قبه چرا؟ اونم چند احتمال دادن. یکی از احتمالاتی که تو کلام اخبارین هست اینی که شیخ الان میخواد مطرح بکنه، آقا اخبارین بندگان خدا منظورشون اینه که میخوان بگن خداوند متعال از اول که از ما بندگی خواسته گفته عبودیت منو بکنید، اوامر منو امتثال بکنید، نواهی منو امتثال بکنید، امتثال اوامر من به اتیانه، امتثال نواهی من به ترکه، برید برحال حرف گوش کنید هرچی من گفتم. خدا از همون اولش یه قید گذاشته، قیدش هم اینه که من از شما اطاعت اوامری رو میخواهم که اولیاء من گفته باشم. اگر اولیاء من یعنی انبیا و اوصیا، اگر انبیا و اوصیای من یه چیزی رو گفتن، اون اوامر من باید امتثال بشه. اگر انبیا و اوصیا که نمایندگان منند از چیزی نهی کردن، اون نواهی من باید امتثال بشه که امتثال نهی به ترکه. اما اگر خودت با عقل خودت امر منو کشف کردی، لازم نیست اطاعت بکنی. بابا مگه دین من نیست؟ مگه دایره داری مولویت نیست؟ مگه من همه کاره این دین نیستم؟ آقا من خدا از شما تکلیفی رو نمیخوام که با عقلت بهش برسی مادامی که رسول من نگفته. دستش خود دست خداست دیگه، نمیخواد. خود و خداوند متعال میتونه این کار رو بکنه، بگه آقا جان اوامری که من دارم میگم، این اوامر زمانی منجزند که ابلاغ بشن توسط رسول یا وصی رسول، نبی یا وصی نبی. مادامی که نبی یا وصی نبی این اوامر من ابلاغ نکرده یا نواهی من ابلاغ نکرده، من از شما اطاعت نمیخوام. ما که دیگه قرار نیست کاسه داغتر از آش بشی. خدا میگه من نمیخوام، ما بگیم تو میخوای. فإن قلت لعل نظر هؤلاء فی ذلک، نظر اخباریین در عدم حجیت عقل به اینه، الا خبر لعل الا ما یستفاد من الاخبار مثل قولهم علیهم السلام حرام علیکم و قولهم علیهم السلام ولب ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق به جمیع ماله ولم یعرف ولایة ولی الله فیکون اعماله بدلالته فیوالیه ما کان له علی الله ثواب. این ما کان جوابون لبه. خب آرسونم که حضرت فرموده باشن که بر روایت ها سومی هم بخونم، و قولهم علیهم السلام من دان الله به غیر سماع من صادق ها و کذا و کذا و کذا و کذا شو ببینم حالا تو روایت ها بردن. حالا ظاهرا حضرت تهدید کردن دیگه. خب سه تا روایت به عنوان نمونه شیخ داره میاره، میگه از روایات این مطلب استفاده میشه که آقا تکالیفی که ما داریم حتما باید از راه سمع به ما برسن. حضرت میفرماین مادامی که از ما یه چیزی رو نشنیدید، این جایز نیست بهش معتقد بشید. کلمه قالا وقتی با با تعدی میکنه یعنی فتوا دادن، نظر دادن. زیاد دیدید دیگه، مثلا میگیم قال سیبویه به کذا، یعنی سیبویه نظرش اینه، انا اقولو به کذا، فتوای من اینه. انتقولو به شی، معتقد بشید. فما حرامه که شما به یک چیزی معتقد بشید، مالم تسمعو منم، مادامی که از ما نشنیدید. پس اول باید از ما بشنوید، بعد به چیزی معتقد بشی. خب این یه احتمال که حالا تو روایت هست که آجان به شیئن شامل مسائل احکام میشه، احکام کلیه شرعی هم میشه، که در احکام کلیه شرعیه ما باید از معصوم بشنویم، وگرنه نمیتونیم به یک چیزی معتقد بشیم. عقل ما هم معتقد بشه نباید قبول کنیم، بگیم عقل ما غلط میکنه معتقد شده. یا یکی روایت که حضرت میفرمایند اگه یک کسی شبش رو بیدار بشه، همه عمر، همه روزهای عمرش رو روزه بگیره و همه دهرش، روزگارش، همه عمر 70-80-90 سالش رو حج بکنه و همه مالش رو در راه خدا صدقه بده، اما ولایت ولی الهی رو نشناسه که اعمالش با دلالت و راه نمایی او باشه تا بتواند به برکت دلالت او موالات با معصوم با ولی الهی داشته باشه، این بر خداوند متعال ثوابی نداره. معلش شاید تون تصدق به جمعی مالهیه، که تصدق به جمعی مالهی از احکام عقلی قطعیه که خداوند متعال تصدق و دوست داره. شما اگر آیه روایت هیچی هم نداشتید، عقل شما میفهمید که تصدق مطلوب خداست، تصدق مطلوب خدا. اما حضرت میفرمایند همین تصدقتون هم باید به دلالتهی، باید با دلالت معصوم باشه. معصوم بگه تصدق، مادامی که معصوم نفرموده تصدق، شما اگر اومدی نه به امتثال امر معصوم اومدی صدقه دادی، یعنی با عقلت، یعنی با عقلت اومدی صدقه دادی، ما کان له علی الله ثواب، پاداش نداری. پس تصدق با اینکه وجوب عقلی داره، مادامی که دلالت ولی الهی کنارش نباشه منجز نیست، چون اگر منجز بود باید ثواب میداشت دیگه. خب نحوه استدلال به روایت عنایت فرمودید؟ بعد اینه تو مباحثه هم برحال استدلال به روایت رو حلش بکنید. خب از روایت سوم حضرت میفرمایند که هر کسی خدا رو بپرسته، دان الله یعنی دانا چی بگم، یعنی دین خدا رو قبول بکنه، خضوع و خشوع بکنه خدا، یا به این معانی دیگه تدین بکند به دین خداوند متعال و بخواد با دین خدا به خداوند تقرب بجوید و کرنش بکنه به درگاه الهی، اما به غیر سماع من صادق، اما از شخص صادقی نشنیده باشه، فها و کذا و کذا، از آن فرمان که این چنین است و چنان است، یعنی وای به حالش، خدا به دادش برسه، ارزش نداره. منظور از صادق خود معصومین هم دیگه، از این تعابیر ما داریم کلمه صادق بر معصوم اطلاق بشه. اون روایاتی که هست در تفسیر آیه شریفی کونو مع الصادقین، اونجا هم هست که صادقین یعنی معصومین علیه السلام. خب به هر حال پس باید از یک راه درستی بشنوه، حالا یا مستقیم از معصوم میشنوه یا یک آدم صادقی از معصوم نقل میکنه با واسطه، ولی به هر حال باید سماع باشه. اگر سماع نباشه با عقل خودش بخواد این کار رو بکنه، این تازه تهدیدش هم میکنه، نه تنها منجز نیست، تهدیدش هم میکنه الی غیر ذلک. من ان الواجب علینا هو امتثال احکام الله تعالی التي بلغ حججه علیه السلام، اون چیزی که بر ما واجب است امتثال تکالیف الهی که اونایی که خبر حجج الهی ابلاغ کردند. فکل حکم لم یکن الحجه واسطه فی تبلیغه لم یجب امتثاله، هر حکمی که حجت یعنی مثلا نبی و وصی نبی، نبی و وصی نبی واسطه در تبلیغش نبودند، این منجز نیست، امتثالش واجب نیست. بل یکون من قبیل اسکت و اما سکت الله عنه، مثل این مصادیق اون روایتی میشه که فرمودند تا خدا صداشو در نیاورده شما کاریتون نباشه. خب آقا جان عقل من میگه، میگه عقلت گفته ولی هنوز خدا صداشو در نیاورده. فهم عقل از مصادیق صدا در آوردن خدا نیست، تنها مصداق صدا در آوردن خدا اینه که نبی یا وصی نبی بیاد یه چیزی بگه. اگر نبی یا وصی نبی چیزی نگفت، اهم از این که عقلت هم چیزی نگه یه عقلت چیزی بگه فرق نمی کنه، جفتش هم خدا صداش در نیاورده است. چیکار کنیم؟ میگه حاجان اسکوتو تو هم صداشو در نیار. میگه خدا چطور صداش در میاد؟ میگه فعلا معنا سکوتی، یعنی که خدا سکوت میکنه یعنی چی؟ یعنی عدم امر اولیائهی به تبلیغهی، یعنی خداوند به نبی یا وصی نبی دستور نمیده که، هنوز دستور نداده فلان حکمو بگید، مادامی که خدا به اونا نگفته بگید شما هم کارتون نباشه. فالحکم المنکشف به غیر واسطه الحجه ملغن فی نظر الشارع، اون حکمی که به غیر واسطه حجه یعنی عقل، یعنی به وسیله عقل کشف بشه، در نظر شارع ملغاست. و این کان مطابقا للواقع، حتی اگه درست هم باشه، واقعا هم نظر خدا همین باشه، این اعتباری نداره. کما یشهد بهی تصدیح الامام علیه السلام به نفی الثواب علی التصدق به جمیع المال، مثل اینکه حضرت دارن میگن دیگه همه مالش صدقه بده، مع الکام قد به کونه محبوبا و مرضیا عند الله. ما میفهمیم، عقل ما میفهمه که صدقه دادن محبوب مرضی عند الله، اما حضرت میگن ثواب نداره. چرا ثواب نداره؟ چون منجز نیست این تکلیف. اول باید وصی یا وصی نبی از طرف خدا مأمور به تبلیغ بشه، بعد تبلیغ بکنه، بعد صدقه دادن بشه معتبر، شما امتثال بکنی، وگرنه هیچه.